أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين.
در اشتراط تعیین مالکین بود و امثال اون، تملیک تعیین مالکین در مثل بیع و همینطور امثال بیع، اجاره و امثال اون. فعلا خصوص بیع رو متعرض میشیم و بقیه موارد قیاساً بر این مورد حکمش مشخص میشه. بس در اینه که آیا در بیع تعیین مالکینی که نقل و انتقال بینشون معتبره، آیا لازمه در صحت معامله یا نه؟ به این مناسبت مرحوم شیخ کلامی رو از محقق تستری در مقام نقل فرمود. بحث در تحقیقی بود که این بزرگوار در مسئله داشت. ایشان تفصیل فرمود در مقام تحقیق، فرمود تارتن توقف داره تعیین مالک بر تعیین در حال عقد، که انه تعیین مالک رو ایشون شرط صحت عقد و معامله میدونه. منتها ایشون میفرماد که تارتن تعیین مالک نیاز به تعیین داره و بدون تعیین تعیین پیدا نمیکنه. خب در این صورت تعیین لازمه. مثل اینکه شخصی وکیل از دو نفر در فروش به عنوان کلی باشه، فروش سلمی، یا وکیل از دو نفر باشه در اشتراء و خرید. خب در این موارد اگر این وکیل بگه فروختم یه تن گندم رو به 1,000,000 تومان وکالتن، تا تعیین نکنه که فروشش به وکالت از زید یا عمر و خریدش و قبولش به وکالت از بکر یا خالد، معامله باطله. چرا که تعیین مالک شرط و بدون تعیین و قصد تعیین تعیین پیدا نمی کنه. ولی اگر بعد از یک صفحه اون شق دیگر تردید مرحوم محقق تستری در حکایت شیخ اعظم آمده، ولی اگر توقف نداره تعیین مالک بر تعیین در حال عقد، از بابی که ثمن و مثمن عینن، و اگر بخواد عقد و معامله صحیحاً در مورد واقع بشه، باید برای مالک ثمن و مثمن باشه. مثل این که فروختم این کتاب رو به این دفتر. خب، کتاب در حقیقت مال زید، دفتر مال عمر. دیگه لازم نیست بگه فروختم کتاب زید رو به عمر. خود تعیین ثمن و مثمن موجب تعین مالکی که به واسطه بیع میخواد نقل و انتقال نسبت به او حاصل بشه کافیه، یعنی کتاب میشه مال مالک دفتر، دفتر هم میشه مال مالک کتاب. کأنه اینجوری باید باشه. منتها مرحوم محقق تستری در این فرض بود که فرمود سه احتمال وجود داره. اینجایی که اگر بخواد عقد صحیحاً واقع بشه یک راه بیشتر نداره، یک وجه متعین، و اون وقوع بیع برای مالک اون اعیان، بیع برای مالک مبیع و مشتری هم نسبت به اون مبیع مالک ثمن. ولی در این حال آیا در این مورد تعیین لازمه؟ سر بحث و تردید در اشتراط تعیین در اینجا اینه که ولو اگر بخواد عقد صحیحاً واقع بشه منحصراً یک وجه بیشتر نداره، اما ممکنه طرف قصد خلاف اون وجه رو بکنه ولو مستلزم باشه این بطلان معامله رو. مثلا بگه این کتاب رو فروختم نه به مالک ثمن، فروختم به یک شخص ثالثی در قبال مالک ثمنی که از ملک دیگری میخواد خارج بشه. منتها معامله در این فرض مثلا صحیح نیست دیگه، اما ممکنه انشاء به این صورت شکل بگیره. ولو اگر بخواد صحیحاً واقع بشه باید عوض و معوض جا به جا بشه، مبیع از ملک فروشنده به ملک مالک ثمن و ثمن هم به ملک مالک مبیع. ولی قصد خلاف این وجهی که با این وجه تنها معامله صحیحاً واقع میشه قابل فرضه. بگه مثلا کتاب رو فروختم نه به مالک دفتر در مثالمون، کتاب رو فروختم به شخص ثالثی در قبال دفتر، یا این که به اصطلاح خریدار بگه ثمن رو تملیک کردم نه به صاحب کتاب، کتاب رو خریدم از صاحب کتاب اما ثمن رو به ملک شخص ثالثی در آوردم. تملک کتاب اما نه با تملیک ثمن به مالک کتاب، با تملیک ثمن به شخص ثالث. خب نهایت اینه که گفته بشه معامله بر این وجه صحیح نیست ولی قابل انشاءه. پس بنابراین در این مورد که اگر بخواد معامله صحیحاً واقع بشه یک وجه منحصری درش هست، آیا در این مورد تعیین مالک و اون وجهی که تصح و معه المعامله حصراً شرط یا شرط نیست؟ فرمود وجوه هن ثلاثه. در فرض اولی که تعیین نداره وجه ممکن شرعی، چون ممکنه معامله بر وجوه متعدد واقع بشه، خب اونجا ناچار باید تعیین، راه دیگه ای نداره. چون تعین مالک شرطه و بدون تعین تعین پیدا نمی کنه. شخصی که وکیل از دو نفر در شرائه، شراء نمیتونه بر خصوص احدهما بدون قصد واقع بشه. شخصی که وکیل از دو نفر در بیعه، دو نفر او رو وکیل کردن به این که معامله سلمی برشون انجام بده، کلی به ذمه‌شون بفروشه، معامله واحدهی که واقع میشه بدون تعیین موکل خاص معامله نمیتونه شکل بگیره و به هر یک از دو وجه شرعاً ممکنه، صحیحه، تعینی نداره وقوع صحت معامله بر اینکه وکیل معاملش از قبل الف باشه یا از قبل ب، چون وکیل از هر دوست، مجاز از قبل هر دوست، و به ما اینکه قصد بیع از مجموع اون دو رو نداره، وقوع بر احدهما بلا مرجعه و لذا ناچار باید با قصد تعیین تعیین پیدا بکنه. اما در این فرض دوم به گونه ایه که وقوع صحت در معامله به غیر یک وجه ممکن نیست، باید مبیع که عین خارجی است و ثمن که عین خارجی است در فرض ایشان جا به جا بشه، مبیع بره جای ثمن، ثمن بیاد جای مبیع، مالک مبیع ملکش از مبیع زائل میشه، مالک ثمن میشه و مالک ثمن ملکش از ثمن زائل میشه و مالک مبیع میشه. وجه صحت معامله اینه. در غیر این صورت معامله صحیح نیست. در این حال آیا باید تعیین بشه یا نه؟ ایشون سه احتمال مطرح فرمود. فرمود که احتمال وجوب تعیین مطلقا، یا عدم لزوم تعیین مطلقا، یا تفصیل به جای بین جایی که تصریح به خلاف اون وجه صحیح شرعی بشه معامله باطله. بگه این کتابو فروختم اما منتقل بشه به شخص ثالث در مقابل ثمنی که از اون شخص ثالث منتقل نمیشه به بای، اینجا معامله باطله. اگر تصریح به خلاف نشه معامله صحیحه و دیگه تعیین مالک به این مقدار دیگه لازم نیست. ایشون فرمود در مسئله وجوه و احتمالاتی هست. اقوا این وجه اخیر بود در کلام ایشون. فرمود ولی اوسط وجه وسط و اشبه به اصول قواعد همون وجه اول که به اصطلاح تعیین لازمه حتی در این فرد. این اصل بحث ایشون بود و تفصیل ایشان. بعد یه موردی رو در نسبت به این شق ثانی بحث ایشون اضافه کرد. شق ثانی بحث این بود که معامله صحتش منحصراً یک وجه بیشتر نداره، از باب این که مبیع و ثمن عین خارجیان و توقف نداره تعین مالک بر تعیین. ایشون فرمود در حکم این فرض که تعین مالک نیاز به تعیین به یک معنا نداره، ولی در این حال آیا شرط صحت معامله تعیین هست یا نه، در حکم اون جایی که عوضین عینن اونجایی که عوضین کلی باشه، نه این خارجیه، اما کلی مضاف به ذمه شخص خاص، این در حکم عینه. یعنی اگر گفت طرف فروختم به مالی رو، حالا فرض کنید عین خارجیه رو، به ثمنی در ذمه زید، باز اینجا بحث واقع میشه. این ثمن در ذمه زید اگر بخواد این معامله صحیحا واقع بشه، اینه که این مبیع که مثلا این عین خارجیه است به ملک زید در بیاد و اون ثمنی که در ذمه زیده به ملک صاحب این کتاب و این عین مثلا بیاد. تنها راه صحت منحصر در اینه. اما در این حال آیا تعیین مالک این لازمه؟ بگه فروشنده این عین، بگه این عینو فروختم به زید به ثمنی در ذمه زید، آیا لازمه بگه تعیین کنه مالک این مبیع رو در زید و نقل این کتاب رو به زیدی که ثمن این کتاب رو در ذمه زید قرار داد، یا اینکه نه همین که ثمن در ذمه زیده در حکم اینه که این کتاب رو به یک عینی از اموال زید معامله بکنه، که درش گفته شد وجوه ثلاثه درش یاریه. خلاصه این که مال اگر اضافه شد به ذمه شخص خاصی کلی در حکم عین خارجی است، در این که اون احتمالات متقدم درش جاری میشه که آیا باز تعیین مالک لازمه در بی یا خود اون تعین وجه صحیح از معامله اقتضا میکنه که مالک تعین پیدا بکنه، یا این که باید تفصیل داد بین تصریح به خلاف و بدون اون. مرحوم محقق تستری بعد از آنی که دو شق اصلی حرف خودش رو گفت، یعنی اولا تعین مالک رو شرط در صحت معامله می دانه، چون بدون تعین مالک به واسطه بی اصلا بی قابل تصحیح نیست، وجوهی رو بر این جهت ذکر کرد، فرمود لازم لولا لازم بقاء الملک بلا مالک الی آخر ما ذکر. در ناحیه تعین که شرطه، فرمود اگر تعین موقوف بر تعیینه، نیاز به تعیین داره بلا اشکالن و بلا تردیده، و این در مواردیه که معامله بر وجوه متعدد قابل صحت و مشروعیته. مثل کجا؟ مثل اونجایی که شخص وکیل از دو نفره، برای هر یک از اون دو میتونه معامله کنه، چه بخره برشون چه بفروشه برشون. تعیین بایع و موکل و تعیین مشتری و موکل در شرا تنها و تنها از طریق تعیین و قصد وکیل تعیین پیدا میکنه، و بدون اون چون تردید هست و تعین نیست معامله باطله. ولی در مواردی که تعین مالک نیاز به تعین در حال عقد نداره، یا از بابی که ثمن و مثمن عین خارجی است، یا اگر کلیه مضاف به ذمه خاصه، و معنای این که تعین مالک نیاز به تعین نداره اینه که صحت معامله منحصر در یک وجه، اگر بخواد معامله صحیحاً واقع بشه نمیتونه به وجوه مختلف، برخلاف فرض قبل که صحت معامله میشد به این که بی عن زید واقع بشه یا عن عمر. اما اینجا اگر بخواد معامله صحیحاً واقع بشه در اونجایی که ثمن و مثمن عینه، ممکن نیست صحت معامله مگر به این که مبیع این عینه خاص به ملک مالک عینه ثمن در بیاد و عینه ثمن به ملک مالک عینه مبیع، چون عوض و معوض در معاوضه باید به این گونه جابجا بشه، نه اینکه معوض از ملک کسی خارج بشه و ثمن به ملک شخص ثالثی در بیاد. در این صورت آیا تعیین شرط یا شرط نیست؟ احتمال ذکر کرد و فرمود در حکم اینکه مال عین باشه و مالک تعین داشته باشه و صحت معامله یک وجه منحصری داره و قابل وقوع بر وجوه متعدد نیست، اونجایی که مال رو به ذمه شخص خاص اضافه کنه که ولو عین نیست کلیه اما مضافه به ذمه خاص، یه فروختم مثلا فرض کنید مبیع میتونه کلی باشه، ثمن میتونه کلی باشه، هر دوم میتونه کلی باشه. فروختم یه تن گندم کلی، اما یه تن گندم در ذمه زید، و اگر گفت گندم در ذمه زید، خب اینجا دیگه مالک ثمن تعین پیدا میکنه. اگر بخواد معامله صحیح باشه، مالک ثمن کیه؟ همین زیدیست که مبیع گندم کلی به ذمه او اضافه شد. چون اگر بخواد معامله صحیحاً واقع بشه باید ثمن به ملک او بیاد، نه اینکه مبیع به عهده او ثمن به ملک شخص ثالث. و همین طور اگر ثمن مضاف به ذمه خاصی شد، میگه فروختم فرض این عین خارجیه رو، به ثمن کلی مضاف به ذمه زید 1,000,000 تومانی که در ذمه زیده، دیگه فروختم این مبیع رو، اگر بخواد معامله صحیحاً واقع بشه به اینه که این مبیع به ملک همون زیدی در بیاد که ثمن مضاف به ذمه اوست. کما این که در عکس این فرض که ثمن به ذمه زید اضافه شد، مبیع باید به ملک زید در بیاد. اگر مبیع کلی بود و به ذمه زید اضافه شد، فروختم یه تن گندم در ذمه زید، ثمن هر چی میخواد باشه، باید به ملک همین شخص در بیاد اگر بخواد معامله صحیح باشه. خب در این دو فرض، چه ثمن و مثمن عین خارجیان، چه کلی مضاف به ذمه شخص خاص، تعیین لازمه، تعیین لازم نیست، یا فیه تفصیلون، سه احتمال مطرح کرد و آثار مترتبه بر این سه احتمال رو متعرض شد. فرمود بنابر احتمال متوسط که عبارت بود عدم از عدم لزوم تعیین مطلقا،
خب
حالا ایشون فرمود اگر مال خودش رو بفروشه اما بفروشه به این که ثمن به ملک دیگری در بیاد، مال خودش رو، حالا مال خودش یا عین مال خودش یا کلی که مضاف به خودش، یه فروختم این کتابم رو اما فروختم عن الغیر، یعنی ثمن به ملک غیر در بیاد. ایشون فرمود رو احتمال متوسط که گفتیم لازم نیست تعیین و بدون تعیین معامله صحیح واقع میشه مطلقا، خب اینجا اگر بخواد معامله صحیح واقع بشه منحصراً باید وقتی که مال خودشو داره الان میفروشه، کسی که مال خودشو میفروشه مثلا عین مال خودش رو میفروشه، کتاب خودش رو میفروشه، خب اگر بخواد معامله صحیحا واقع بشه اینه که ثمن به ملک خودش در بیاد، نمیتونه ثمن به ملک دیگری در بیاد، چون لازمش اینه که حقیقت معاوضه از نظر اینها محقق نشه، کتابو از ملک من خارج بشه ثمنش به ملک دیگری وارد شه. اگر بناست من کتاب خودم رو دارم میفروشم تنها راه صحت معامله اینه که ثمنش به ملک من در بیاد، خب نتیجتا اینه که پس باید بیع عن الغیرش ملغا بشه، لازمه اون احتمال متوسط اینه، چون من مال خودم رو دارم میفروشم کتاب خودم رو دارم میفروشم و فرض اینه تعیین مالک لازم نیست، خب اگر بخواد این معامله صحیحاً واقع بشه اینه که ثمن به ملک من در بیاد، لازم نیست بگم این کتاب رو فروختم به ثمنی که ملک من بشه، اگر گفتم من این کتاب خودم رو فروختم ولو بگم ثمنش به ملک دیگری در بیاد اون که نمیشه، و فرض اینه در احتمال متوسط اینگونه فرض شد که معامله صحیحه تعیین مالک هم لازم نیست، مطلقا معامله صحیحه ولو تصریح به خلاف بشه معامله صحیحه، خوب دقت بشه این تکرار نیست یه مقداریش، چون دیدم در کلمات محقق یزدی و برخی از کلمات دیدم اشکال شده به این کلام محقق تستری، اشکالشون وارد نیست ولذا تمهیدن برای دفع اون اشکال این مطلب رو دارم عرض می کنم. پس اگر کتاب خودش که عینه یا کتابی مضاف به ذمه خودش رو اگر بفروشه صحت معامله منحصرا باید به این باشه که ثمن به ملک خودش در بیاد، اگر قصد بکنه که معامله عن الغیر واقع بشه ولو مبی از ملک او خارج میشه اما ثمن از ملک به ملک او در نیاد، خب در این صورت باید قصد این که معامله عن الغیر باشه و ثمن به ملک دیگری در بیاد باید با اون قصد ملغا بشه، چون معنای بیع مال نفسهی عن الغیر اینه که ثمن به ملک غیر در بیاد و این نمیشه، صحیح واقع نمیشه، معقول نیست. صحت معامله یک راه داره و اون این که مبیع که از ملک او خارج میشه ثمن هم به ملک او وارد بشه. ولذا فرمود لغا قصد و کونهی عن الغیر. و اگر مال دیگری رو بفروشه، مال زید رو بفروشه، اما مال زید رو بفروشه در قبال این که ثمنش به ملک زید در نیاد، به ملک عمرو در بیاد، خب ایشون تفصیل داد گفت اگر وکیل از زیده خب معامله صحیحاً بخواد واقع بشه اینه که وکیل زید وقتی معاملش برای زید درسته که ثمن بیع مال زید به ملک زید در بیاد، ثمن ملک زید نمیتونه به ملک عمرو در بیاد. این مثل همون فرض قبل ما میشه. از این جهت صحت معامله منحصره به اینه که این مالی که مال زیده و این بایعی که وکیل از زیده، اگر بخواد معامله این وکیل صحیحاً واقع بشه تنها راهش اینه که زید مالک ثمن بشه. ولذا بیع مال زید عن امرن به این معنا که ثمنش به ملک امر در بیاد معامله باطله. پس یلغو کون المعامله عن امرن. خب اگر وکیله پس به این گونه واقع میشه، اگرم وکیل نیست باز معامله فضولتن واقع شده نسبت به مال زید، اما این فضولتن که واقع شده موقوف بر اجازه خود زید دیگه و وجه صحتش هم اینه که باز عن الغیر نباید واقع بشه، بیع مال زیده و زید میتونه برای خودش اجازه کنه، زید بگه این فرولی که فروخ مال منو که ثمنش به ملک امر در بیاد، نه ثمنش باید به ملک خودم در بیاد، اجازه اقتضا میکنه که این بیع علی الوجه المشروع تنفیذ بشه و وجه مشروعش اینه که مال زید، مبیع مال زید، ثمنم باید مال زید بشه، نمیتونه ثمن برای امر بشه. اینم در این فرق. بعد فرمود اگر این شخصی که مباشره در بیعه، در فرض اول این بود که با اماره نفسه، در این فرض سوم یا چهارم میشه گفت اینه که اشترال نفسه، اشترال نفسهی به مالن فی ذمت زی، یه کتابی رو مثلا خریده، ثمنش خب این کتابی رو که برای خودش خریده، خب اگر برای خودش خریده پس راه صحت معامله اینه که ثمنم بر عهده خودش باشه، اما ثمن رو در ذمه زید قرار داد. اینجا دو فرض داره که این فرض این بحث رو انشاءالله در جلسه بعد این ادامه بحث که اشترال نفسی به مال فی ذمت زید، که فرض این که یا وکیل از قبل زید هست یا وکیل از اون نیست رو انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین.